سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بندر غلامخان ولایت خوست برخورد بین طالبان و قوای پاکستانی دیروز بعد از یک وقفه تا ناوقت‌های شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد بر رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان هم صداهای پراگنده فیر راکت‌ها شنیده می‌شد و گفته شاهدان یک تعداد مردم در اطراف منطقه جنگ خانه‌های خود را ترک کردند. بلال جان ورده کمیسار بندر غلامخان دیروز بعد از آغاز برخورد بر رادیو آزادی گفت که از اصابت یک مرمی هاوان که از آن سوی خط دیورن فیر شده بود یک طالب کشته شده است. این مقام حکومت طالبان ادعا کرده که در برخورد 3 سرباز پاکستانی هم کشته شدند، اما طرف پاکستان تا حال در مورد برخورد و تلفات آن چیزی نگفته است. در آغاز ماه جاری سپتامبر هم در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریف زاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تأثیر مستقیم دارد صحبت کردند. طرفین همچنان بر امنیت هوانوردی و همکاری نظامی تکنیکی بین دو کشور تمرکز کردند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه رابطه نسبتاً خوب دارد، اما با تاجیکستان رابطه آن سرد است. با پاکستان نه تنها در دوره طالبان بلکه از 4 دهه به این سو رابطه افغانستان متشنج می باشد. اسرائیل دیروز یک قمندان بلند رتبه دیگر حزب الله لبنان را در یک حمله هوایی بر جنوب شهر بیروت به قتل رساند. اردوی اسرائیل دیروز در اعلامیه گفت که ابراهیم عقیل که یک فرمانده مهم بخش نظامی گروه حزب الله لبنان بود، یک قوه خاص این گروه به نام رزوان را نیز رهبری می‌کرد. نظر به اعلامیه اردوی اسرائیل، عقیل با یک تعداد دیگر از فرماندهان بلند رتبه حزب الله یک جا از بین برده شدند. یک روز قبل از این حمله در انفجارهای وسایل مخابره یا پیجرها 37 تن از افراد حزب الله کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله اسرائیل را مسئول این انفجارها می‌شمارد، اما اسرائیل تا حال این ادعاها را نه رد و نه تایید کرده است. اتحادیه اروپا برای بازسازی اوکراین یک قرضه 39 میلیارد دلاری را اعلام کرد. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز در جریان دیدار از کیف پایتخت اوکراین در مورد این قرضه سخن گفته و این قرضه را یک تعهد بزرگ دیگر برای بازسازی اوکراین خواند. خانم فوندرلاین گفته معنی هجوم بی‌رحمانه روسیه این است که اوکراین به حمایت دوامدار اتحادیه اروپا نیاز دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست خبری مشترک با فوندرلاین گفت برنامه پیروزی این کشور در برابر هجوم روسیه در سال جاری به تصامیم فوری متحدان اوکراین متکی می باشد. آقای زلنسکی افزود که اوکراین در نظر دارد که قرض اتحادیه اروپا را برای خرید تجهیزات دافع هوا، انرژی و خرید اسلحه داخلی به مصرف برساند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. معاون دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما میگوید برای افغانها باید طور کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در دراز مدت فراهم بسازد. در این مورد با یک آگاه امور اقتصادی صحبت کرده ایم.
بیشتر باید ریاضی اون کار شود که در آینده روی پروژه های کلان زیربنایی ما سرمایه گذاری بکنیم تا از اون طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاربار دوامدار وجود بریم.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که سازمان ملل متحد در مورد گسترش جنگ در خاورمیانه اظهارات اظهار نگرانی کرده است. همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی سال، اقشار مختلف در افغانستان دیدگاه‌های متفاوت درباره مفهوم سال دارند.
زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر میبرند و اینها نمیتونند که صدا بلند بکنند و نمیتونند که برای حقوق دادخواهی بکنند. این هویداست که صلح وجود نداره.
از تحولات ورزشی افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. معاون یورما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید برای افغانها باید طور کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در دراز مدت فراهم بسازد. اندریکا راتوات دیروز جمعه در یک پیام ویدیویی در این مورد سخن گفت. اما قبل از آن رئیس یورما به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی عمیق میباشد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
بعد از آن که رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد، معاون این دفتر بر ضرورت حمایت دامدار از افغانهای آسیب دیده تاکید نمود. معاون یوناما اندریکا راتوات در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس تویتر سابق ملل متحد به نشر رسیده، از پروژه های در ولایات خوست و پکتیا به طور نمونه یادآوری کرد که برای تمویل آنها 40 میلیون دلار اختصاص داده شده. آقای راتوات در این ویدیو که در زمان دیدارش از این پروژه ها تهیه شده میگوید در مناطق وسیع دورافتاده افغانستان باید با در نظر داشت حمایت دامدار از مردم با آنها کمک شود.
اهمیت راه حل دوامدار این است که متکی بر جامعه می باشد و سبب تقویه می شود. در هماهنگی با جامعه نیازمندی ها را مشخص می کند، واضح می سازد که دقیق برنامه چی است و چی راه حلی برای برآورده ساختن این نیازمندی ها وجود دارد و بعد افراد جامعه و مقاماتی را که برای عمل کردن آن ضرور است دخیل می سازند.
نظر به ارزیابی ملل متحد حمایت دامدار به نوع کمک‌های می‌گویند که صرف یک بار خوراک و یا مواد مورد نیاز به آنها داده نمی‌شود، بلکه پروژه‌ها و پلان‌هایی می‌باشند که با عملی کردن آنها مردم محتاج به کار مشغول می‌شوند و برای دوام زندگی خود یک بنیاد اقتصادی می‌سازند. سازمان ملل متحد در بیش از دو دهه گذشته که جنگ در افغانستان دوام داشت و بعد از آن نظام و همراه با آن مؤسسات اقتصادی هم از بین رفتن، همیشه کمک کرده، اما اکثر اوقات ناظران بر چگونگی این کمک ها انتقاد می کنند و می گویند که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده باید پروژه های حمایت دوامدار از مردم را در افغانستان عملی کنند. دریا خان بهیر کارشناس امور اقتصادی توجه به اصل حمایت دامدار از مردم را در وقت کمک بانها یک خبر خوب به اقتصاد افغانستان می داند. اما در این حال بعضی توصیه ها هم دارد.
تصمیم گرفتن در جای آخر تا اینا روی پروژه های کوچک و بزرگ سرمایه گذاری بکنن که از طریق از او هم به مردم زمینه اشتغال مساعد کنن و از طریق همین ایجاد اشتغال میتونه که مردم صاحب عاید شوند. بدون شک که این میتونه در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی کمک بکنه، اما میخوایم به این هم اشاره بکنم که صرف روی این نوع فعالیت هم باید تاکید نشه، بیشتر باید روی از این کار شود که در آینده روی پروژه های کلان زیربنایی ما سرمایه گذاری بکنیم تا از اون طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاروبار دوامدار به وجود بیاریم تا مردم مشکلات اقتصادی خود حل بکنن.
روز 28 مای سنبله در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان بحثات در مورد وضعیت بشری افغانستان، رئیس یوناما در مورد اقتصاد افغانها نگرانی ابراز کرد. روزا اوتنبایوا در جریان ارائه گزارش 3 ماهه خود در رابطه با افغانستان گفت در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز داشتند که ملل متحد برای رفع نیازمندی آنها خواستار 3 میلیارد دلار کمک شده بود. اما با گفته خانم اوتنبایوا تا حال صرف 900 میلیون دلار به دست آوردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و در ادامه
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان با توجه به شرایط زندگیشان دیدگاه های متفاوت در باره مفهوم صلح دارند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. سازمان ملل متحد در مورد گسترش جنگ در خاورمیانه اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی سرمنشی ملل متحد بعد از آن در این مورد سخن گفته که اسرائیل میگوید در یک حمله آن بر لبنان یک فرمانده مهم حزب الله لبنان کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
اردوی اسرائیل خبر داد که دیروز جمعه در یک حمله این کشور بر یک محل در جنوب بیروت پایتخت لبنان یک قمندان مهم حزب الله لبنان کشته شده است. مقامات صحی لبنان گفتند که در این حمله 12 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی اردوی اسرائیل امیرالبحر دانیل هاگاری گفته است که در این حمله اسرائیل بر منطقه ظاهریه در جنوب بیروت ابراهیم عقیل یک فرمانده قوای ردوان که قوای خاص حزب الله می باشد با 10 فرد مهم دیگر این گروه کشته شدند. بعد از جنگ خونین سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله، حمله روز گذشته اسرائیل شدیدترین حمله این کشور بر بیروت به شمار می رود. هاگاری گفت که این حمله برای محافظت از اسرائیل انجام شده و او عقیل را یک فرمانده نامید که مسئول حملات منظم راکت به سوی اسرائیل بود. سال گذشته وزارت خارجه آمریکا برای معلوماتی که به افشای هویت و محل بود و باش عقیل کمک کند و سبب بازداشت وی شود، 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. عقیل عضو بلندترین حلقه رهبری نظامی حزب الله بود که تحت تحریم آمریکا هم قرار داشت. آمریکا او را متهم می‌سازد که در 2 حمله بزرگ تروریستی در سال 1983 در بیروت دست داشت که در آنها بیش از 300 نفر در سفارت آمریکا و قرارگاه قوای آمریکایی در اینجا کشته شدند. آمریکا همچنان او را متهم می‌سازد که مسئول گروگانگیری‌های اتباع آمریکا و جرمنی در دهه 1980 در لبنان هم بود. ساعت‌ها قبل از این روز جمعه حزب الله 140 راکت را به سمت شمال اسرائیل فایر کرد. یک روز قبل از این در انفجار پیجرهای اعضای حزب الله بیش از 20 عضو این گروه کشته شده و صدها تن دیگر آن زخمی شدند. حزب الله اسرائیل را مسئول این انفجارها می‌خواند. در رابطه با نوعیت حمله روز جمعه اسرائیل، صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو در اعلامیه کوتاهی که در رسانه‌های اسرائیلی نشر شده گفته است که از بین بردن فرمانده ارشد حزب الله روز جمعه نشان داد که اهداف اسرائیل واضح است. سازمان ملل متحد بعد از حملات اخیر حزب الله و اسرائیل در مورد گسترش جنگ در خاورمیانه اظهار نگرانی کرد. استیفن دچاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش، سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل متحد تشویش بزرگ دارد و از طرفهای درگیر می خواهد که از خویشتنداری و حد اکثر تحمل کار بگیرند. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان با توجه به شرایط زندگیشان دیدگاه های متفاوت در باره مفهوم صلح دارند. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان برای دومین بار متوالی افریقای جنوبی را شکست داد. سیومین و آخرین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه اول میزان در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد که برگزار می شود که افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست در آن جام قهرمانی را به دست خواهد آورد. در این حال در جام جهانی فوتسال تیم افغانستان امروز شنبه مقابل تیم اوکراین رقابت می کند. بیشتر از زبیح‌الله شهزاد می شنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان برای دومین بار متوالی افریقای جنوبی را شکست داد. دومین بازی یک روزی افغانستان و افریقای جنوبی روز گذشته 30 سنبله ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان پس از برنده شدن قرعه بیتینگ را آغاز کرد. تیم افغانستان پس از دست دادن 4 بازیکن 312 دوش را در 50 اوور برای حریف هدف تعیین کرد. در میان بیتسمن های افغانستان رحمان الله گربز 105 دوش به دست آورد و تبدیل به اولین کرکتر افغانستان شد که 100 نمره‌ای در برابر افریقای جنوبی به دست آورده است و تعداد مجموعی 100 نمره‌ایش را برای هفتمین بار تکمیل کرد و ریکارد محمد شهزاد با 600 نمره‌ای را شکست. عظمت الله عمرزی نیز 86 دوش به دست آورد و رحمت شاه 50 دوش کسب کرد. در نیمه دوم تیم ملی کرکت افریقای جنوبی در 34.2 اوور همه ویکت هایش را از دست داد و این تیم با تفاوت 177 دوش از افغانستان شکست خورد و قهرمانی افغانستان در این تورنمنت قطعی شد. در این مسابقه در بخش بالینگ راشد خان 5 ویکت گرفت و عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد و ننگیاله خروتی 4 ویکت به دست آورد و هر دو نقش تعیین کننده در این پیروزی تاریخی ایفا کردند. سومین و آخرین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه اول میزان ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود که افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست در آن رقابت جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. در ادامه جام جهانی فوتسال تیم افغانستان مقابل تیم اوکراین رقابت میکند. تیم های ملی فوتسال افغانستان و اوکراین شنبه 31 سنبله در شهر اندیجان ازبکستان مقابل هم به میدان میروند. هر دو تیم به یک پیروزی و یا هم یک مساوی جهت صعود به دور حذفی نیاز دارند. افغانستان اگر در بازی فردا مقابل اوکراین به یک پیروزی و یا یک مساوی دست یابد به عنوان تیم دوم از گروه سی به دور حذفی صعود خواهد کرد. تیم افغانستان حتی اگر رقابتش را ببازد امکان صعود به دور حذفی به عنوان تیم سوم را دارا خواهد بود، زیرا از میان 6 گروه حاضر از 4 گروه که تیم‌های سوم آن امتیازات لازم جهت صعود به دور حذفی را داشته باشند صعود آنان امکان پذیر است. تیم افغانستان در اولین دیدارش موفق شده است که در برابر تیم آنگولا 6-4 به پیروزی برسد و اما در بازی دومش مقابل تیم آرژانتین 2-1 شکست خورده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، اقشار مختلف در افغانستان با توجه به شرایط زندگیشان دیدگاه های متفاوت در باره مفهوم صلح دارند. حمید حکیمی در این گزارش با شماری از آنان و آگاهان امور صحبت کرده و به مفهوم صلح از نگاه ملل متحد پرداخته است.
حکومت طالبان در افغانستان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان هستند، مدعیان که صلح در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است. اما تعریف جهانی به ویژه ملل متحد از صلح چیست؟ بر اساس تعریف ملل متحد، صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل و فصل می شوند. اعلامیه ملل متحد در پیوند به روز جهانی صلح می گوید که احترام به زندگی، حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله ارزش های اصلی مورد نیاز فرهنگ صلح است. لیزا سروش، آگاه امور حل و فصل منازعات، هم به این باور است که صلح به گونه کلی تنها شامل عدم وجود جنگ یا خشونت نمی شود و شامل شرایطی می شود که به پیشرفت، هماهنگی و رفاه بشر کمک کند.
ببینین، ظلم، شکنجه صحرایی مردم، کشتار وابسته به عقاید مذهبی، عدم آزادی و عدالت اجتماعی و ده ها چیز دیگر، اینا از مواردی هستند که از اکنون در حاکمیت طالبان وجود داره این مشکلات.
به باور سروش، طالبان در بیش از 3 سال گذشته رکنهای اساسی صلح را که امنیت جانی و حقوق بشری افغانان است تأمین نکردند. او می افزاید که صلح یک قرارداد اجتماعی است و در موجودیت یک دولت مدنی و توازن قوا به میان می آید. آنچه که به گفته او در حاکمیت طالبان وجود ندارد. یک فعال حقوق زنان در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، درباره مفهوم صلح برای او و دیگر زنان می گوید:
اینجا تبعیض علیه زنان به کثرت وجود داره و زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر می برن و اینها نمیتونن که صدا بلند بکنن و نمیتونن که برای حقوق دادخواهی بکنن، چون جایی که صدا بلند میکنن قطعا صداهای اینو خاموش میشه و به اینها صدمات بیشتری میرسه. از این رو هویداست که صلح وجود نداره.
یک زن محروم از حق کار که او هم نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، دیدگاه مشابهی دارد.
بر ما زمانی صلح می باشد که ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم، ما بتانیم که اجرای وظیفه کنیم، دوباره ما به سرکار خود بازگردیم، همه قسم دخترهای ما بتانند به مکاتب برند، به کورسهای خود دوباره دمه بتن، به دروس خود دمه بتن.
یکی از جوانان تحصیل کرده در کابل هم که پس از چندین سال تحصیل و تجربه کار در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی بیکار شده، درباره مفهوم صلح به رادیو آزادی میگوید:
صلح به این معنی است که ما جوانان بیکار نباشه، جوانان فرار نکنه از کشور به خاطر پیدا کردن کار. و موضوع دیگری که فعلا متاسفانه ما با محدودیت های شدید مواجه هستیم که البته این محدودیت ها در رابطه بر آزادی های فردی مردم است و آزادی های فردی مردم و ویژه جوان ها بسیار محدود شده، که البته صلح به معنای زی است که ما بتانیم که آزادی فردی حداقل داشته باشیم.
با این وجود ظاهراً صلح به تعریف طالبان هم که نبود درگیری است نیز در افغانستان تأمین نیست. ملل متحد در گزارش خود که 17 سپتامبر نشر کرد، گفته که از 14 می الا 31 جولای سال جاری 2127 رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. در کنار فعالیت نظامی جبهه های مخالف طالبان که این جبهه ها هر از گاهی ادعای انجام حمله بر نظامیان طالبان را مطرح می کنند، فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان چشمگیر بوده است. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعاهای این جبهات را درباره انجام حملات بر نیروهای طالبان رد کرده است، اما ملل متحد اخیراً در گزارش‌هایش حملات این جبهه ها را تایید کرده است. آمار تازه‌ای از تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر نشده، اما یوناما سال پیش گزارش داد که از 15 آگست 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. این گروه در تازه ترین مورد به تاریخ 12 سپتامبر در مسیر دایکندی غور 14 غیر نظامی را کشت و 6 غیر نظامی دیگر را زخمی کرد. احمد خانی اندر آگاه نظامی می گوید با حاکمیت طالبان درگیری ها کاهش یافته و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش تا اندازه سرکوب شده، اما تهدیدات امنیتی در افغانستان همچنان پابرجاست و صلح دائمی برقرار نشده است. او بر رادیو آزادی گفت:
به هیچ صورت گفته نمیتونیم که امنیت فعلی دامدار خواهد بود و یک صلح دائمی در کشور ما برقرار خواهد شد تا زمانی که در حکومت فعلی تغییرات نبین، حقوق تمامی ادبار ندهن و یک حکومتی که از رای لوی جرگه تشکیل گردد قانون اساسی داشته باشد کار بهر کار بسپارد.
این در حال است که طالبان پیش از حاکمیت دوباره شان در افغانستان در 15 آگست 2021 عاملی اصلی جنگ و تلفات غیر نظامیان دانسته می شدند. به گونه مثال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ماه جولای 2021 و تنها حدود یک ماه پیش از حاکمیت دوباره طالبان گزارش داد که عامل 64% تلفات غیر نظامیان از جمله نزدیک به 1700 کشته و بیش از 3500 زخمی مخالفان نظام جمهوری پیشین از جمله طالبان بودند. طالبان همچنان عامل 46% تلفات غیر نظامیان در سال 2020 دانسته شدند. بر اساس گزارش یونما، در همان سال بیش از 3000 غیر نظامی کشته و 5785 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما طالبان در آن زمان یافته های این گزارش ها را یک جانبه خوانده و آن را رد کرده بودند. اکنون پرسش این است که چه زمانی یک جامعه مانند افغانستان به صلح می رسد؟ لیزا سروش آگاه امور حل و فصل منازعات می گوید:
زمان یک جامعه به صلح می رسد که در اونجا عدالت اجتماعی تامین شود، خشونت نباشد، حقوق بشر مراعات شود، همکاری و گفتگو باشد، ثبات اقتصادی جامعه داشته باشد، مشارکت جامعه یک چیز چی مشارکت سیاسی و چی غیر سیاسی باشد رکن اساسی آوردن صلح در یک جامعه است.
در کنار موردهای یاد شده، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم با تهدید تروریسم و نداشتن صلح روبرو است. از این میان انستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP اخیراً افغانستان را کشور کمتر صلح‌آمیز در منطقه جنوبی آسیا معرفی کرد. این انستیتوت با نشر گزارش در ماه جوزای سال جاری زیر نام شاخص جهانی صلح 2024 اعلام کرد که وضعیت افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده است. انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح همچنان در ماه اسد با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داد. از سوی دیگر آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد در ماه سرطان در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. او همچنان بر نیاز برقراری صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرده بود. اما مقام های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که گروه داعش را سرکوب کردند و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. ملل متحد هدف از نامگذاری 21 سپتامبر را با عنوان روز جهانی صلح، تقویت آرمان های صلح از طریق رعایت 24 ساعته عدم خشونت و آتش بس عنوان کرده است. اما این سازمان افزوده که دستیابی به صلح واقعی بسیار فراتر از زمین گذاشتن سلاح است و این امر مستلزم ساخت جوامعی است که در آن هم اعضای جامعه احساس کنند که می توانند شکوفا شوند و این شامل ایجاد جهان است که در آن با مردم صرف نظر از نژادشان به گونه مساوی رفتار شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه را خواهید شنید و حالا که بعد